خب تصور کنید دارین یه بازی شطرنج خیلی خیلی حساس میکنین. یه مسابقه با یه استاد بزرگ شطرنج.
اوهو، از اون بازیایی که روی هر حرکتش عرق میریزی.
دقیقاً، استراتژی میچینی، تو ذهنت میگه خب الان کنترل بازی دست منه. ولی خب چیزی که اصلا نمیدونی اینه که حریفت یه آینه قدی بزرگ گذاشته دقیقاً پشت سرت.
عجب، یعنی رسماً همه چیزو میبینه.
آره، فقط حرکاتتو خونشان نمیکنه، بلکه تمام نقش راهت، اون مهرهایی که روشون تمرکز کردی، حتی اون مکس و تردیدت قبل از اینکه دستت به مهره بخورنم تو اون آینه میبینه.
یه کابوس استراتژیک واقعی.
دقیقاً. و راستش تو بهار همین سال 2026 FBI متوجه شد که توی یکی از حساس‌ترین شبکه‌های امنیتیش دقیقاً تو همین موقعیت بوده. یعنی اونا کسی بودن که آینه پشت سرشون بوده و حریف داشته همه چیز رو تماشا می‌کرده.
و می‌دونی اون آینه تو دنیای واقعی در واقع استعاره از یه دسترسی کاملاً پنهان و بدون محدودیت 4 ماهه به عمیق‌ترین لایه‌های نظارتیشونه. چیزی که کلاً معادلات ضد اطلاعاتی رو نابود کرد.
خب به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدین. ما امروز قراره یه گزارش به شدت تکاندنده از نشریه تکین نایت رو که تو 8 ژوئن 2026 منتشر شده با هم باز کنیم. وقتی منابع و داده های این گزارش رو کنار هم میذاریم، میدونی یه تم مشترک و راستش خیلی نگران کننده خودنمایی میکنه. تم توهم کنترل.
دقیقاً، توهم این که فکر میکنیم آزاد دستمونه.
آره، از استراتژی‌های آشفته غول‌های تکنولوژی که عملاً کنترل بازار را از دست دادن تا استودیوهای بازی‌سازی که دارن کنترل خلاقیت رو دستی دستی میدن به الگوریتم‌ها و در نهایت همونطور که گفتیم دولت‌هایی که کنترل حیاتی‌ترین داده‌های امنیت ملیشون رو از دست دادن.
و این برای شنونده‌های ما خیلی مهمه.
صد صد. شما که دارین اینو میشنوین، به عنوان کسی که تو این فضای دیجیتال دارین زندگی میکنین، کار میکنین، پول خرج میکنین، باید بدونین که دیواره های این سیستم چقدر شیشه‌ای و شکننده است. پس بیاین از لایه سطحی تر شروع کنیم، یعنی سرگرمی. بریم سراغ رویداد ایکس باکس گیمز شوکیس.
خب، اونجا اتفاقای جالبی افتاد.
خیلی عجیب بود. آشا شارما که خب مدیر عامل جدید ایکس باکس و تازه از فوریه همین سال کارش رو شروع کرده، اومد روی صحنه و اعلام کرد که بازی چرخدنده های جنگ روز ظهور یا همون گیرز آف وار با اون موتور آنریل انجین 5 و مارکوس فینیکس جوون و البته اون بازی نقش‌آفرینی ساعت محور همون کلاک ورک ریولوشن از استودیوی اگزایل.
آره، همون که سفر در زمان داره.
دقیقاً. گفت اینا انحصاری دائمی پی سی و ایکس باکس میمونن و هیچ وقت رنگ پلیستیشن 5 رو نمیبینن. من اینجا راستش واقعا گیج شدم.
حق داری، پیامشون خیلی متناقضه.
یعنی مایکروسافت تو 2 سال گذشته با عرضه بازیایی مثل سی آف تیوز برای پلی‌استیشن به ما یاد داد که آقا دوران پلتفرم‌های انحصاری تموم شده. حالا یهو ترمز دستیو میکشن، مثل رستورانی که هر هفته منوش رو عوض میکنه. مشتری از کجا بدونه چی باید سفارش بده؟ این مکانیزم تصمیم گیری دقیقاً چیه؟
مایکروسافت الان درگیر یه جنگ داخلیه، یه جنگ استراتژیک بین 2 تا مدل درآمدزایی که کاملاً با هم فرق دارن.
یعنی حق اشتراک در برابر فروش نسخه‌ای.
دقیقاً. اقتصاد گیم پاس در برابر فروش بازی 60-70 دلاری. ببین، بازی‌های سرویس محور یا همون لایف سرویس‌ها مثل همون سی آف دیوتی که گفتی، اینا برای زنده موندن به یه چیزی نیاز دارن به اسم کاربران فعال ماهانه. اعداد نجومی میخوان.
خب هزینه‌هاشون خیلی بالاست دیگه، نگهداری سرور و اینا.
آره، هزینه سرور، تولید محتوای مداوم، سیزن پس، اینقدر این هزینه‌ها بالاست که از نظر ریاضی تو دیگه نمیتونی بازی رو فقط تو قفسه کاربره ایکس باکس نگهداری. مجبوری بری پول و بازیکنه پلی استیشن رو هم بیاری تا اکوسیستم اون بازی زنده بمونه.
خب منطقیه، ولی اگه این منطق برای بازی‌های سرویس محور کار میکنه، چرا مطبوعاتی مدیر ارشد محتوای ایکس باکس میاد بعد مراسم میگه استراتژی ما برای بازی‌های داستانی مورد به مورده؟
کلمه کلیدی همین مورد به مورده.
آخه یعنی چی؟ یعنی ممکنه فردا بیدار شیم ببینیم هیلو یا فیبل هم برای رقیب منتشر شدن؟ تو نمیتونی مخاطب رو عادت بدی که نیازی به کنسول تو نداره، بعد یهو یه بازی بزرگ رو گروگان بگیری تا سخت افزار بفروشی. این فقط باعث بی‌اعتمادی میشه.
کاملا موافقم. ببین، تو زبان مدیرای ارشد، مورد به مورد در واقع رمزگشایی این جمله است. ما هر فصل میشینیم فایلای اکسل و مدلای مالیمون رو نگاه میکنیم، اگه پول کم آوردیم نظرمون رو عوض میکنیم.
عجب، پس هیچ چشمانداز بلند مدتی نیست.
راستش نه، بازی‌های داستانی تک نفره و عظیم مثل همون گیرزاوار کارکرد اصلیشون فروش سخت افزاره. میخوان آدما رو بکشونن تو اکوسیستم خودشون، درست مثل استراتژی سونی با لستاواس.
خب مایکروسافت میبینه رقیبش داره با همین روش بازار رو میگیره، میخواد همون کار رو تکرار کنه.
تو همزمان میخوای هم نتفلیکس دنیای بازی‌ها باشی با اون اشتراک ارزون و هم بیای کنسول‌های 500 دلاری بفروشی. نتیجهش میشه همین پیام‌های کاملا متناقض. بزرگترین ضربه هم به اعتماد کاربرا میخوره.
و فقط کاربرا نیستن، توسعه دهندهای بیچاره چی بگن؟ طرف نمیدونه باید معماری شبکه بازی رو برای چند تا پلتفرم بسازه یا فقط یکی. گیمر هم که میمونه آیا اصلا خریدن کنسول ایکس باکس منطقیه یا فقط بشینه منتظر بمونه بازی بیاد رو پی سی یا سونی.
دقیقاً.
پس تو عمل تلاش برای کنترل همه بخش‌های بازار باعث شده کنترل افکار عمومی رو کاملا از دست بدن. اما خب میدونی این سردرگمی فقط به فروش محدود نمیشه. وقتی یه لایه میریم پایین‌تر تو خط تولید بازی‌ها میبینیم که توسعه دهنده‌ها دارن کنترل پروسه خلق و هنر رو دودستی تقدیم میکنن به الگوریتم‌ها.
بحث هوش مصنوعی.
آره، که ما رو میبره به بخش دوم گزارشمون. استودیوی بزرگ سگا و جنجال بازی کریزی تاکسی تور جهانی که برای 2027 برنامه ریزی شده.
اون ماجرا خیلی سر و صدا کرد.
خیلی زیاد. سگا به خاطر قوانین شفافیت استیم مجبور شد اعتراف کنه. یعنی با میل خودشون نگفتن، مجبور شدن بگن که برای ساخت یه سری دارایی‌های پس‌زمینه، یعنی چی؟ یعنی ساختمونا، تابلوهای مغازه‌ها، درختا، از هوش مصنوعی مولد استفاده کردن.
که البته میگفتن فقط برای صرفه‌جویی تو زمان و هزینه بوده.
آره، و حالا یه موج وحشتناک از تحریم و انتقاد تو شبکه‌های اجتماعی علیهشون راه افتاده. ولی بیا واقع‌بین باشیم. اینجا همون جاییه که ماجرا خیلی جالب میشه. وقتی من دارم با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت تو بازی لایی میکشم و از روی پل میپرم، مغز من اصلا پردازش نمیکنه که اون تابلوی تار تو بک‌گراند رو یه گرافیس کشیده یا یه الگوریتم هوش مصنوعی. پس این حجم از خشم عمومی واقعا برای چیه؟
ببین، خشم عمومی اصلا به خاطر کیفیت اون تابلو تو سرعت 160 کیلومتر نیست. نکته‌ای که اینجا خیلی جالبه اینه که این خشم به خاطر اون پنهانکاری سیستماتیک و تغییرات زیربنایی تو نحوه تولید هنره.
یعنی روشی که بازی ساخته میشه داره عوض میشه.
دقیقاً. وقتی میگیم یه استودیوی بزرگ از هوش مصنوعی استفاده میکنه، منظور این نیست که یه نفر نشسته پشت کیبورد مینویسه یه ساختمون بساز و خروجی میگیره. اونا این مدل‌های هوش مصنوعی رو میبرن داخل موتورهای تولید رویایی یا همون پروسیجرال جنریشن خودشون.
همونایی که محیط‌های بزرگ رو اتوماتیک می‌سازن.
آره، اینطوری بافت‌ها و مدل‌های سه‌بعدی با جزئیات پایین رو تو مقیاس خیلی وسیع تولید می‌کنن. خب این کار به شدت تو زمان و هزینه رندرینگ و طراحی به نفعشونه. استفاده ازش برای کارهای تکراری کاملا منطقیه.
خب اگه منطقیه، پس چرا اینقدر شلوغش می‌کنن؟ مگه ما مدام تو صنعت بازی از تورم بودجه نمینالیم؟ وقتی یه بازی تریپل ای 6 سال زمان و صدها میلیون دلار بودجه میخواد، نباید از ابزاری که کارهای خسته کننده رو سریع میکنه استقبال کنیم؟ آیا این فقط باز کردن راه برای اتفاقات بزرگتر نیست؟ یعنی امروز پس زمینه، فردا شخصیت ها، پس فردا کل بازی؟
خب زاویه دید تو الان دقیقا همون منطق مدیرای مالی استودیو هاست. ولی بیا مکانیک پرورش نیروی انسانی تو این صنعت رو بررسی کنیم. هیچ هنرمند ارشادی، هیچ کارگردان هنری خفنی از روز اول طراح کاراکتر اصلی نبوده.
خب آره، از یه جای شروع کردن دیگه.
تمام طراحای افسانه‌ای کارشون رو تو جوونی با چی شروع کردن؟ با طراحی همون تابلوهای محو، کشیدن بافت آجرها، مدل سازی درختا. این موقعیت‌های شغلی سطر پایین در واقع زمین تمرینه. یه اکوسیستم برای پرورش نسل بعدی هنرمند است.
او راست میگی. یعنی اگه این لایه رو کلن بدیم به هوش مصنوعی؟
دقیقاً. شاید تو کوتاه مدت بودجه رو بیاری پایین، ولی تو بلند مدت خط لوله تولید استعدادهای انسانیت رو کاملاً کور نیکنی. این یه تهدید وجودی برای کل صنعت سرگرمیه. هنرمندا دغدغه‌شون از دست رفتن شغل آینده است.
این واقعا نکته ظریفی بود. پس ما در واقع داریم شاخه‌ای رو می‌بردیم که خودمون روش نشستیم. و تازه سگا حداقل شفاف گفت من شرط می‌بندم همین الان پر استدیوهایی هستیم که مخفیانه دارن از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن و صداشو در نمیارن.
100% همینطوره. و یه مسئله دیگه هم هست، نقض مالکیت معنوی. این الگوریتم‌ها با آثار کی آموزش دیدن؟ با کارای همون هنرمندایی که حتی یه دلار هم بابتش نگرفتن.
که از نظر اخلاقی کاملاً زیر سواله.
آره، تا زمانی که یه سری قوانین اخلاقی و شفاف وضع نشه، هر استدیویی که از این فناوری استفاده کنه، حتی فقط برای تابلوی پس زمینه، عملاً داره روی یه مین حقوقی قدم می‌برداره. و این ترسا همچنان پابرجا میمونه.
عجب، پس صنعتی داریم که تو استراتژی اقتصادیش بحران هویت داره، تو لایه خلاقیتش هم با پنهانکاری درگیره. اما اگه فکر میکنین پنهان کردن ساخت یه تابلوی دیجیتال نگران کننده است، بیاین وارد دنیای واقعی شیم.
جایی که اوضاع خیلی خرابتره.
خیلی. جایی که همون تکنولوژی‌هایی که ما رو سرگرم می‌کنن شدن پاشنه آشیل جوامع مدرن ما. پنهانکاری دیگه سرهنر نیست، سر زیرساخت‌های حیاتی و امنیت ملیه. این همون آینه‌ایه که اول برنامه گفتیم.
گزارش تکرانچ.
آره، تکرانچ یه گزارش تکان دهنده کار کرده که میگه 2026 بدترین سال برای امنیت سایبری بوده. ماجرا اینه که شبکه نظارتی داخلی FBI یعنی همون DCSN توسط یک گروه هکری تحت حمایت دولت چین هک شده. اسم گروه چیه؟ سالز تایفون.
و بدترین قسمتش اینه که چقدر اون تو موندن.
دقیقاً از نوامبر 2025 تا اواخر مارس 2026، یعنی 4 ماه کامل بی سر و صدا نشستن تو قلب شبکه اطلاعاتی آمریکا. به چی دسترسی داشتن؟ داده‌های شنود، شماره تلفن‌های تحت نظر، اطلاعات احکام دادگاه. و این ز فقط یه تیکشه.
تازه آمار آوریل مونده.
اوه، آره، فقط تو آوریل 2026 بیش از 50 میلیون رکورد لو رفته. یه حمله باج افزاری به شرکت کاندوئنت شده که داده‌های 25 میلیون نفر به سرقت رفته و البته افشاگاری اون مدیر سابق IBM که میگه شرکت‌ها حملات دولتی رو کلاً مخفی می‌کنن. فقط باید تأکید کنم که ما اینجا داریم دیتای منابع رو میگیم و هیچ موضع سیاسی خاصی نداریم، ولی خب همه اینا یعنی چی؟ چطور یه گروه هکری 4 ماه تو FBI میچرخه و هیچ زنگی به صدا در نمیاد؟ مگه فایروال ندارن؟
ببین، این یه سوال خیلی مهمه. دلیل اینکه 2026 بدترین سال شده همینه. مشکل ما دقیقا همین تصور سنتی از فایروال و دیواره. هکرای دولتی الان خیلی پیشرفته شدن. اونا از روشی استفاده میکنن که تو امنیت سایبری بهش میگن تغذیه از منابع بومی.
یعنی چی؟ یعنی از ابزارهای خود سیستم استفاده میکنن؟
آره، اونا دیگه با یه بدافزار پرسر و صدا که آنتی ویروس رو بیدار کنه نمیان تو. از طریق تکنیکای پیچیده اول پسورد ادمینای شبکه رو میدزدن، بعد با ابزارهای کاملا قانونی خود ویندوز مثل پاورشل تو شبکه حرکت میکنن.
یعنی شبیه ترافیک عادی به نظر میرسن. مثل اینکه FBI داره شطرنج بازی میکنه ولی حریف یه آینه گذاشته پشتشون.
دقیقاً، هکرها کارت شناسایی معتبر دارن و دارن تو راهروهای سازمان قدم میزنن. وقتی وارد سیستم میشن همون داشبوردی رو میبینن که خود مامور FBI میبینه. میدونن الان FBI درخواست شنود کدوم جاسوس رو داده. این یعنی فروپاشی کامل تحقیقات FBI.
یه فاجعه امنیت ملی.
تازه این فقط بخش دولتی هاست. تغییر هدف از دزدی کارت اعتباری رسیده به فلج کردن زیرساختای حیاتی مثل آب و برق، و تو بخش تجاری باج افزارها دیگه کار چند تا بچه تو زیرزمین نیست. تبدیل شده به باج افزار به عنوان یک خدمت یا رس.
این مفهومش واقعا ترسناکه. یعنی مثل یه فرانچایز تجاری کار میکنن. مکانیزمش چطوریه؟
دقیقاً، یه تجارته، یه گروه هسته‌ای هست که فقط الگوریتم رمزنگاری و درگاه پرداخت می‌سازه. بعد این نرم افزار رو اجاره میدن به هکرهای نفوذگر. اونا میرن تو سیستمی مثل کاندوینت، سیستم رو قفل میکنن، بعد سود باج رو 80-20 با گروه اصلی تقسیم میکنن. این سندیکاها حتی بخش منابع انسانی دارن.
نه، شوخی میکنی؟ منابع انسانی برای هکرها؟
جدی میگم، تیم مذاکره کننده حرفه‌ای دارن، حتی بخش پشتیبانی مشتریان دارن تا به قربانی که ارز دیجیتال بلد نیست یاد بدن چطور بیت کوین بخره و باج رو بده.
وای، این سطح از عادی سازی جرم باور نکردنیه. و بدتر از اون افشاگری مدیر آی بی ام بود. وقتی یه شرکت بزرگ هک میشه قانونا باید به سهامدارا بگه، ولی نمیگن. مدیرا ترجیح میدن تو تاریکی با هکرها معامله کنن تا ارزش سهامشون نیفته. اون 50 میلیون رکورد لو رفته احتمالاً فقط چیزیه که نتونستن قایم کنن.
این دیگه فقط یه مشکل فنی نیست. این نشون میده نوآوری خیلی سریعتر از قانونگذاری حرکت میکنه. پروتکل‌های دفاعی شرکت‌ها هنوز تو دهه گذشته است.
خب، بیاین همه این رشته‌ها رو به هم گره بزنیم. ما امروز از یه خط مشترک رد شدیم، از سیاست‌های بی‌ثبات مایکروسافت تا تقابل هنر و هوش مصنوعی تو استودیوهای سگا و در نهایت شکست فاجعه‌بار FBI. نقطه اشتراکشون چیه؟ این که ما تو جهالی هستیم که نوآوری خیلی سریع‌تر از امنیت و استراتژی می‌دوه
و ما داریم دیواره‌هایی رو تعمیر می‌کنیم که مدت‌هاست فرو ریختن.
دقیقاً. و اینجا میخوام شما شنونده عزیز رو با یه سوال عمیق تنها بذارم. امروز دیدیم حتی FBI با اون بودجه‌هاش نمیتونه از داده‌هاش محافظت کنه و قول‌های فناوری هم هک شدن‌ها رو پنهان میکنن. با این اوصاف باید از خودمون بپرسیم آیا به نقطه‌ای رسیدیم که حریم خصوصی دیجیتال دیگه یه توهم دستیافتنیه؟ اگه بپذیریم هیچ داده‌ای امن نیست، چطور باید نحوه کار و زندگیمون رو تو این دنیای شیشه‌ای تغییر بدیم؟
سوالیه که همه باید بهش فکر کنیم.
خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید. تا قسمت بعدی پیشنهاد میکنم حسابی بگردید و ببینید تو این صفحه شطرنج زندگیتون آینه دقیقاً کجای اتاق قرار داره. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.